585 کیلوهرتز.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد 1402 از 16 آذر،
رونمایی از محصولات جدید دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان،
بی نتیجه بودن 8 جلسه که مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید،
و تصویب قطعنامه حمایت از فلسطین و احیای روز نکبت در مجمع عمومی سازمان ملل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خبر بامدادی رادیو فرهنگ. به همکاران ارجمندمون در پخش رادیو فرهنگ هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. من راسخ هستم به اتفاق همکارم سرکار خانم محمدی. اخبار بامدادی رو از این شبکه رادیویی تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم همراه ما باشید.
نامنویسی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سال 1402 16 آذر آغاز میشود. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت نامنویسی تا 22 آذر ادامه دارد. عبدالرسول پورعباس افسو، دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 1402، همزمان با آغاز ثبت نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر می شود. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402، 11 و 12 اسفند برگزار خواهد شد. خبر دیگر این که داوطلبان آزمون ورودی مقطع دکترای نیمه متمرکز PhD سال 1402 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 13 تا 14 آذر می توانند در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنند. امکان ویرایش اطلاعات برای داوطلبانی که پیشتر ثبت نام کرده اند میسر نیست. آزمون ورودی مقطع دکترای نیمه متمرکز PhD سال 1402 11 اسفند برگزار خواهد شد.
دانشجویان پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران به بیش از 200 دانشجو افزایش می‌یابد. در حال حاضر 180 دانشجوی خارجی مشغول تحصیلند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از ایجاد ظرفیت‌های بیشتر برای جذب دانشجویان خارجی و گسترش کمی رشته دندانپزشکی و پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در پردیس بین‌الملل کیش خبر داد. آقای قناعتی:
بوده 400 دانشجوی خارجی که اینجا اومدن، 180 تا در حال حاضر مشغول هستن و همچنین 1300 خورده دانشجوی خارجی که از 51 کشور دنیا در قسمت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران دارن تحصیل میکنن. 110 مرکز تحقیقاتی بزرگ در دانشگاه علوم پزشکی تهران داریم که اینها بنا شد بچه‌ها رو از حسب علاقه‌شون و توانمندی‌شون وصل کنن و بعد از فارغ التحصیلی ان شاءالله این ارتباط علمی و تحقیقاتی با کشور ما برقرار باشه.
وزیر آموزش و پرورش نگاه آینده نگرانه به مسائل کشور و برنامه ریزی برای نسل جدید را ضروری دانست. آقای نوری در نشست تخصصی رؤسای ادارات ارزیابی عمل کرد. درباره سیاست‌های کلی تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش گفت: در فصل ششم سند تحول بنیادین، اهداف کلان استقرار نظام کارآمد، اثربخش و پاسخگو بر ما تکلیف شده است. وزیر آموزش و پرورش افزود 300 هزار نفر در آموزش و پرورش جذب شدند که 60% رشته های نامتعارف دارند و باید این موضوع اصلاح شود.
در رویداد فناورانه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از محصولات جدید دانش بنیان ها رونمایی شد. ربات جهت‌یاب جراحی مغز یکی از این محصولات است که با با ورود به مرحله تجاری سازی با 1/5 قیمت نمونه‌های خارجی در دسترس پزشکان قرار می‌گیرد.
در اولین رویداد فناورانه و زیست بوم فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از 5 محصول فناوری رونمایی شد.
ما انواع همزنهای آزمایشگاهی پیشرفته شامل هموجنایزر آلتراسونیک، هیتر استریر پیشرفته دیجیتال، دست کم 30-40% پایین‌تر از نمونه‌های خارجی هستش.
سیلیس نانو ساختار که ماده پرکاربرد برای صنایع مختلف مثل رنگ، لاستیک و تیر کشاورزی، صنعت بتون و چسب هستش.
نمایش 60 دستاورد از 22 شرکت فناور و دانش‌بنیان در بخش‌های صنایع خلاق، کشاورزی، معدنی، مکانیک، آی‌تی، آی‌سی‌تی به منظور ایجاد ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری از دیگر بخش‌های این رویداد فناورانه بود.
پرزه سی‌ان‌سی سه محوره هست.
تکیه سیار خورشیدی هستش.
دستگاه رحیاب جراح مغز و اعصاب نمونه خارجیش یه چیزی نزدیک 2-3 میلیون دلاره. این سیستم اگه اینجا نمونه سازی بشه با 1/10 یا 1/5 قیمت میشه فروخته بشه.
علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این رویداد علم محور از فعالیت 51 پارک علم و فناوری در کشور خبر داد و گفت
12 تا از این پارک ها دانشگاهی هستند که خوشبختانه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به عنوان دومین پارک دانشگاهی و اولین پارک خارج تهرانه که شکل گرفت.
امضای 5 قرارداد بین شرکت های مختلف از دیگر برنامه های این رویداد فناورانه بود. در 2 پارک علم و فناوری استان سمنان 84 شرکت دانش بنیان فعال است. در حال حاضر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان 20 شرکت دانشبانیان و 165 شرکت فناور فعاله. نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان.
مراسم جشن ازدواج سربازی همزمان در تهران و 5 شهر دیگر با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان ارتش و خانواده های تازه عروس و داماد ها برپا شد.
دعوت به مراسم نظامی شدیم، البته با یک رژه دست جمعی و احترام نظامی متفاوت. اولین جشن برای تازه دامادهای سرباز در نیروی زمینی ارتش. با داماد رو شنیدیم که انگار خیلی خاطرخواه بوده، رفته و اومده و
خیلی
شغلم که
سرباز
فقط.
حالا سربازی 2-3 سال هر چی باشه گذراست، چیزی که موندگاره اخلاق ایشونه.
خدا رو شکر خانواده عروس خیلی با من همراهی کردن و خیلی از این بابت من ازشون ممنونم.
تازه دامادهای سربازی که البته دغدغه‌هایی هم داشتن.
یه قول مرخصی همون بیشتر بشه باز بهتره،
مرخصی ها رو زیاد بکنن، جای سربازها رو راحت‌تر بکنن، نگهبانی هم ندیم.
و سرباز قراره چیکار کنه؟
ما واقعیتش همه کار میکنیم.
خبر 2 هفته مرخصی رو هم به عزیزان سرباز دادن، همین الان شنیدیم و کلی از سربازای اینجا و عروس خانوما خوشحال شدن. در کنار آن امیر سرتیپ فلاح یک هدیه از طرف ارتش برای این زوجهای جوان داشتند.
هر کدوم از این زوجها تعداد 2 قلم کالای اساسی وسایل زندگی رو شامل یک تخت فرش و یک دستگاه تلویزیون LED بهشون تقدیم خواهیم کرد.
امیر جلوی دوربین گفتید بچه‌ها
254 زوج هر نفر یک تخت فرش و یک دستگاه تلویزیون انشالله تقدیمشون خواهیم کرد.
در این مراسم ما بله رو از عروس خانم هم گرفتیم. ما در استاده خبرگزاری صدا هستیم.
کاتالیست های بومی شده در یک شرکت دانش بنیان به کمک صنایع پتروشیمی اومد تا دیگه برای تولید محصولات این صنعت وقفه ایجاد نشه.
گلایه های مدیرعامل پتروشیمی تونگویان از نبود کاتالیست.
3 سال تلاش کردیم که به هر شکلی شده از اینا کاتالیست رو شده یه بچ بگیریم، همکاری نکردن.
صحبت از تحریم موادی راه بردی در حوزه پتروشیمی است. عبدالله شیخ نژاد مقدم رئیس پژوهش و فناوری پتروشیمی تونگویان:
شما کاتالیست نداشته باشین هیچ محصولی رو تولید نخواهید کرد.
اما شرکت پتروشیمی معطل نماند و یکی از پیچیده ترین کاتالیست ها را با کمک شرکت های دانش بنیان داخلی سازی کرد.
تونستیم خدا رو شکر برای با این دوتا شرکت به توانایی ساخت کاتالیست پالادیوم برپای کربن برسیم.
ساخت کاتالیستی با صرفه‌جویی ارزی بالا.
دو بچ کاتالیست که می‌گیریم 15 میلیون یورو در میاد. شما فکر کنید که ما کاتالیست رو دادیم داخل کشور داره می‌سازه، با احتساب این که اولا پالادیومش رو باز توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی از کاتالیست ضایعاتی استحصال کردیم. پالادیوم رو دادیم، دارن برامون می‌سازن، در میاد کیلوی حدود شاید کمتر از 9 یورو.
عبدالله شیخ نژاد مقدم، رئیس پژوهش و فناوری پتروشیمی تندگویان:
با توجه به اون پلتفرمی که ما ایجاد کردیم از استحصال تا ساخت، عملاً هزینه هامون هم به حداقل ممکن میرسه.
حلقه کاتالیستا به سمتی رفته که حالا مواد اولیه برای ساخت بطری‌های مانع ورود اشعه فرابنفش تولید شده. عادل شرقی، فناور شرکت پتروشیمی تندگویان:
بعضی مواد حساس به نور هستن، مثل روغن‌های نباتی، مثل انواع سس‌های خوراکی و حتی لوازم آرایشی. چون به نور حساس هستن توی دنیا میان از گرانول‌های استفاده می‌کنن که مانع در واقع ورود نور میشه و این باعث میشه که ماندگاری محصولاتی که توی این بسته‌بندی استفاده میشه افزایش پیدا می‌کنه.
توسعه سبد محصولات از دیگر برنامه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه پتروشیمی است.
گرید در واقع های ویسکوس پتو تولید کردیم. این گرید خودش سه تا در واقع زیر شاخه داره.
وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب قطعنامه‌ای در حمایت از فلسطین برای احیای روز نکبت، سال روز جعل رژیم صهیونیستی رای داد. این قطعنامه که با 90 رأی مثبت تصویب شد، برگزاری گرامیداشت 75مین سالگرد نکبت را با سازماندهی رویدادی در سطح عالی و در سالن مجمع عمومی 2023 خواستار شد. قطعنامه مجمع عمومی اعتراض و خشم رژیم صهیونیستی را در پی داشت. این رژیم پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی تلاش زیادی برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه کرده بود.
انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان همچنان در بنبست. هشتمین نشست نمایندگان مجلس این کشور هم بی‌نتیجه بود. قرار بود پیش از پایان دوره میشل آون رئیس جمهور جدید لبنان مشخص شود، اما با اختلاف‌های موجود میان احزاب و با تصمیم مجلس مقرر شد دولت نجیب میقاطی به عنوان دولت پیشبرد امور تا انتخاب رئیس جمهور جدید به کار خود ادامه دهد.
جلسه های تکراری پنجشنبه ها در مجلس لبنان به هشتمین ناکامی در انتخاب رئیس جمهور این کشور رسید.
ورقه بیضا 59.
پس از پایان رأی گیری باز هم 52 برگه سفید، نشان از عدم تفاهم نمایندگان و احزاب سیاسی لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید بود. نبیل بدر، نماینده مجلس لبنان:
همه امروز می دانستند جلسه بی نتیجه خواهد بود. اختلاف های احزاب سیاسی و حامیان خارجی آنها مشخص است. بعید می دانم به این زودی ها رئیس جمهور لبنان مشخص شود.
رئیس جمهوریه و رئیس دوله و رمز وحدت الوطن.
اختلافات داخلی با سایه پررنگ فشارهای خارجی باعث شده تا یک ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری میشل اون، لبنان بدون رئیس جمهور بماند. ایوب حمید، نماینده مجلس لبنان:
ما همچنان تأکید داریم رئیس جمهور آینده باید وطن پرست و پایبند به معادله ارتش، مردم و مقاومت باشد.
تحلیلگران سیاسی بعید می‌دانند تا پیش از پایان سال 2022 میلادی از این صندوق نام رئیس جمهور جدید لبنان خارج شده و او راهی کاخ بعبدا شود. نهمین جلسه مجلس لبنان برای تعیین 14مین رئیس جمهور این کشور هم قرار است پنجشنبه هفته آینده 17 آذر ماه برگزار شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس لبنان، بیروت.
یک سال قبل حادثه غرق شدن قایق مهاجران در کانال مانش بین انگلیس و فرانسه رخ داد که بر اثر آن 10 نفر جان باختند. اما دولت‌های فرانسه و انگلیس به جای پیگیری برخی کوتاهی‌ها در نجات جان مسافران، پیوسته به دنبال بهره برداری سیاسی از این بحران انسانی بودند.
زمانی که میلیون‌ها نفر در انگلیس بزرگترین تظاهرات ضد جنگ را در تاریخ این کشور به راه انداختند تا از تهاجم به عراق جلوگیری شود، برخی از حاضران در این تظاهرات شاید حتی فکرش را هم نمی‌کردند سران رژیم‌های آمریکا و متحدانش کوچکترین توجهی به این خواست عمومی نداشته باشند. این جنگ ویرانگر با کشتار وسیع غیر نظامیان و نیز حمله به افغانستان که هر دو برخلاف نظر سازمان ملل متحد انجام شد، علاوه بر تخریب زیرساخت‌های این کشورها، صدها هزار کشته و معلول و ده‌ها میلیون آواره بر جای گذاشته است که شمار کمی از آنان راهی کشورهای غربی از جمله انگلیس و فرانسه شدند. اما همین مقدار اندک از مهاجران هم با سخت گیرانه ترین موانع کشورهای عامل این فاجعه مواجه شده که واکنش های مردمی و نهادهای ضد جنگ در انگلیس را در پی داشته است. میشل اوزبورن، فعال مدن:
من فکر میکنم آنچه در این شرایط در بریتانیا شاهدیم اینه که ما بمب و موشک بر سر مردم دیگر کشورها میریزیم، اما اجازه نمیدیم آوارگان آن کشورها به اینجا بیاند. حتی شمار اندکی از پناهجویان که به بریتانیا میرسند مورد تبعیضند. آنان را انسانهای درجه دوم در نظر میگیرند. این اقدام ضد قوانین بین المللی و قطعا اقدامی وحشیانه و دور از تمدنه.
این روزها سالگرد غرق شدن قایق حامل پناهجویان در آبراهه میان انگلیس و فرانسه است. 31 زن و مرد و کودک که به گفته یکی از بازماندگان این فاجعه وقتی قایقشان دچار نقص فنی و آب وارد قایق می شود، چند نفر از آنان چندین بار با نیروهای مرزبانی انگلیس و فرانسه تماس می گیرند و کمک اضطراری درخواست می کنند، اما هر کدام دیگری را مسئول کمک به مهاجران می دانند و از کمک به آنان خودداری می کنند تا در دریا غرق شوند. دولت‌های انگلیس و فرانسه به جای پاسخگویی همچنان با فرافکنی و متهم کردن یکدیگر به کوتاهی در حفظ جان مهاجران مشغول بهره برداری سیاسی از این فاجعه. شماری از نهادهای حقوق مهاجران در انگلیس از اینکه دولت‌های انگلیس و فرانسه مهاجران را وجه المصالحه دعواهای سیاسی خود قرار داده اند به شدت انتقاد دارند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اجلاسیه پایانی کنگره میرزا کوچک جنگلی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار مرکزی رشت برگزار شد.
تالار مرکزی رشت میزبان کنگره ملی میرزا کوچک جنگلی بود.
بین‌المللی شهید میرزا کوچک جنگلی.
بیش از یک قرن از شهادت سردار نهضت جنگل گذشت. آیت الله فلاحتین، نماینده ولی فقیه در گیلان و رئیس شورای سیاستگذاری کنگره شهید میرزا کوچک جنگلی، در این مراسم گفت: میرزا کوچک جنگلی نماد شجاعت و مجاهدت مردم گیلان است که جانش را در راه اسلام و قرآن و مقابله با استعمار و استکبار داخلی و خارجی فدا کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این همایش گیلان را استانی با ظرفیت‌های بزرگ فرهنگ و هنر دانست و گفت: گیلان استانی پر از علمای وارسته همچون آیت الله بهجت و شهدا و سرداران بزرگ همچون میرزا کوچک جنگلی است که در عرصه‌های حساس انقلاب اسلامی نیز پیشگام بوده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به جایگاه هنر در شناساندن نهضت جنگل و شخصیت میرزا کوچک جنگلی گفت:
اینا رو ما باید به جوان‌ها بشناسیم و چه بهانه‌ای بهتر از بزرگترش شخصیت‌های مثل میرزا کوچک خان. حتما این موضوع در دستور کار ما بهترین شیوه و ابزار هنری کار سریال 30 سال 35 سال پیش انجام شده. امروز هم شما وقتی می‌خواید نام میرزا کوچک خانه به زبان بیارید، به این سریال اشاره میگم، به اون آهنگ خاطر انگیز در واقع ذهنتون متوجه میشه. این قدرت هنره و ما باید قدرت هنر رو انشالله به کار بگیریم برای معرفی بهترین شخصیت های بزرگ.
در پایان کنگره ملی میرزا کوچک جنگلی، جایزه سال میرزا به بهروز افخمی کارگردان سریال میرزا کوچک اعطا شد.
من امیدوارم که بالاخره تلویزیون حداقل در مورد این سریال که عملا نیمه تمامه همت بکنه و
بودجه بذاره که حالا یه فیلمساز جوونی اون قسمت دوم رو بسازه، یعنی اون کتاب دوم رو بسازه که خیلی هم پرماجراست و خیلی از لحاظ سیاسی پیچیده و جذابه.
این کنگره همچنین از سید محمد میرزمانی آهنگساز سریال میرزا کوچک و حمید کنگرانی سازنده تندیس میرزا کوچک خانه جنگلی تجلیل کرد. رونمایی از تمر یادبود میرزا کوچک جنگلی هم آخرین برنامه این کنگره بود. 11 آذر 101 سال روز شهادت میرزا کوچک جنگلی است. مشتبه نریمانی، خبرگزاری صدا و سیما رشت.
یک شرکت دانش بنیان با به دست آوردن دانش فنی در حوزه پلیمر، نیاز صنعت به بازوهای رباتیک غلطک‌های چاپه یا تاغان کشتی و آنتن‌های مخابراتی را فراهم کرده است.
کامپوزیت‌های زمین پلیمری استحکام قابل توجهی دارند و بارهای مکانیکی را با تقویت کننده‌ها پشتیبانی می‌کنند. یک شرکت دانش بنیان در مرکز رشد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با نوآوری در این زمینه کمک حال صنایع مختلف در دوران تحریم بوده است. سید محمد ثابت مدیر عامل:
از تمام الیاف تقویت کننده مثل کربن، الیاف شیشه و سایر حالا تقویت کننده های مختلف استفاده می کنیم، همچنین از بسترهای پلیمری با ادیتیو های مختلف استفاده می کنیم، فرمولاسیون ها رو خودمون استخراج می کنیم تا به محصول نهایی دست پیدا کنیم.
بازوی ربات های صنعتی. ناصر محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه پلیمر:
این بازوها تماما از الیاف کربن و رزین اپوکسی ساخته میشن، به اضافه یه بخشی که از اتصالاتش که آلومینیوم هست ما تو این کارگاه تونستیم در واقع اون رو بسازیم و توسط همین دستگاه رشته پیچی که مشاهده میکنید اجزاشو تونستیم بسازیم و سرهم بکنیم. این بازوها ابتدا از آلمان تهیه میشده، حدود 5 سال هست که ما تونستیم دانش فنی اینو به دست بیاریم و خوشبختانه توی خط جواب داده و نیاز اون صنعت رو تونسته برآورده کنه.
یا تاغانهای کشتی جزو موارد مصرفی کشتی ها محسوب میشود و هر 3 تا 4 سال تعویض میشود. سید محمد ثابت مدیر عامل:
این نوع از یاتاقان ها هم در شفت سکان استفاده میشه، هم در شفت اصلی کشتی که به پروانه متصل هست که به عنوان استرن تیوب میشناسنش و کاربرد بسیار گسترده‌ای در همه کشتی ها، شناورها، نفتکش ها داره. در صنایع نیروگاهی هم استفاده میشه، صنایع حفاری هم استفاده میشه و شرکت های مطرحی در سطح دنیا این محصول رو تولید میکنن، از جمله انگلیس و امریکا هم داره.
سرریز دانش فنی تولید این مواد رو در سایر وسایل صنعت حمل و نقل هم میشه به کار گرفت. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته یه مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری، هنوز 64 شرکت دولتی اطلاعات خود را برای محاسبه بهره‌وری مدیرانشان ارائه نکردند. در سال 99 در قوانین بودجه پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های دولتی منوط به میزان بهره‌وری آنهاست.
همیشه پاداش یا جایزه در برابر موفقیت معنا پیدا می کند و این یعنی یک فرد تا چه حد برای تحقق یک هدف مؤثر بوده و یا حتی منجر به ایجاد زیان شده.
شرکت ضررده هستش، مدیرش پاداش میگیره. پاداش چی؟ پاداش زیان؟
مدت هاست که این موضوع در قالب چندین قانون مورد تأکید واقع شده. آقای کلانتری، کارشناس اقتصادی:
قانون بودجه سال 400 و 401 که بند واب تبصره 18 هیئت مدیره شرکت های دولتی و مدیران عامل شرکت های دولتی پاداشی که آخر سال میخوان بگیرن باید بر اساس گزارش بهره‌وری باشه که به تایید سازمان بهره‌وری برسه.
سازمان ملی بهره‌وری از میان 344 شرکت دولتی 204 شرکت را مورد ارزیابی قرار داده. آقای صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری:
مثلا 96 شرکت رو پارسال گزارش وضعیت بهره‌وریشون رو به سازمان برنامه اعلام کردیم.
آنطور که این سازمان اعلام کرده 64 شرکت دولتی هنوز
پاسخ نامه‌های ما هم ندادن، یعنی حتی این فعالیت شروع نشده متاسفانه.
شرکت‌هایی که 3 سالی می‌شود زیانده هم هستن. آقای کلانتری، کارشناس اقتصادی:
25% اینا زیانده.
آقای صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری:
رشد سالهای 98 نسبت به سال 97 98 و 99 شرکت ها منفی 18.5% بوده.
حالا با نگاه به این عملکرد شرکت های دولتی، آیا بدون مجوز سازمان ملی بهره‌وری شرکت ها مجاز به پرداخت پاداش به مدیرانشان هستند؟ آقای پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری:
اجازه در واقع پرداخت پاداش تا قبل از مجوز سازمان برنامه سازی اقتصادی وجود نداره. یعنی کسی این کارو بکنه تخلف. محاسبه پاداش با ما نیست. ما محاسبه بهره‌وری با سازمان ملی بهره‌وری هست. در واقع ما اعلام می‌کنیم به سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور که این شرکت رشد بهره‌وریش چی بوده، منفی بوده، مثبت بوده، اما تعیین میزان پاداش به عهده اون دو سازمانه.
از سازمان برنامه و بودجه پیگیر پرداخت پاداش مدیران شرکت‌های دولتی آن هم بر اساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری شدیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:54 دقیقه است.
متشکرم از همراهیتون. به اتفاق دیگر همکارانمون، خانم رضوان ثابتی سردبیر، آقای محمد نصیری تهیه کننده، آقای سید اکبر حسینی صدا بردار و سرکار خانم گیرانی ناظر محترم پخش، از حضورتون خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
شرکت دانش بنیان پاک برنز، ریختگری آلیاژهای پایه، مس، آلومینیوم، استیل، فولاد، چدن. تلفن 021-5623-3103-6. شرکت دانش بنیان پاک برنز، قلب تپنده در صنعت ریختگری.
گرمیران، بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرمیران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی. همه جای ایران سرای من است.
با تلاش، تعهد و پشتکار جوانان ایران، عایق‌های رطوبتی با نام دقت طلایی دریجان را روانه بازار نمودیم تا هر جا سخن از کیفیت در عایق‌های رطوبتی باشد، همگان ایزوگام دقت طلایی دریجان را انتخاب نمایند. ایزوگام دقت طلایی دریجان. تلفن پذیرش نمایندگی 086-444-33-266. نشانی کارخانه دریجان، شهرک صنعتی، خیابان بهار 7. ایزوگام دقت طلایی.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
بچه ها آماده باشین.
با این دلفین حرف میزنی؟
پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان رادیو فرهنگ پیوستید، مجدداً خدمتون سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم. امیدوارم که روز آدینه بسیار خوب و خوشی رو در کنار اعضای خانواده سپری کنید.